بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. و علا اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اما والذی فلق الحبت و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما خذ الله على العلماء لا يقارو على كزة ظالم ولا سقب مظلوم لالغيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه از حد عندي من عفت عنز. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، میهمان خانه گسترده سخنان امیر ملک ولایت مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین در خطبه سوم نهج البلاغه هستیم و حظ و بهره میبریم از کلمات حضرت، از سوگنامه این که تصویرگر سالهای پس از پیامبر مکرم اسلام بود. الان قسمت پایانی سخنان امام رو در این خطبه خدمت عزیزان در این نوبت پنجم از این خطبه شریف بازگو خواهیم کرد. بعد از اینکه امام حال و هوای خلافت سگانه خلفاء بعد از نبی مکرم رو مطرح فرمودند، فلم ما نهست و بل امر، منگاه قصه با آمدن و مراجعه مردم به سوی حضرت و پذیرش حضرتش شد و به مجرد این که امام قیام به امر کردن و امر خلافت رو در ظاهر پذیرفتند، مواجهه با سه گروهی که شرح اون رو در نوبت قبل خواندیم، جماعت پیمان شکنی که بیش از دو ماه به علی فرصت ندادند و پیمان خیش شکستند و قائله جمل رو پا بر جا کردند و شد آنچه شد و رفت آنچه رفت. به دنبال اون قدرت طلب و زور مداری چون معاویه که سرپیچی و نافرمانی نسبت مقام امام رو پیشه کرد، با تثبیتی که از ناحیه خلفای پیشین شده بود اقتداری رو حس می کرد و به رویه ستمگارانه خیش در قبال امام اصرار ورزی کرد و در نهایت عنوان قاستین رو همان گونه که پیامبر فرموده بودند پیش از این زمانها محقق کرد و نشان داد. و گروه سوم که از دل این ماجرای دوم برون آمدند، البته با پیشینه گذشته تاریخی بعضن، جماعتی شدند که اینها مع الاسف جاهلان خوش مغز متنسک و متعبد، گروهی که مارغین نامیده شدند، خارجان از حیطه امر ولایت امام و دین و مقابلگران و ستیز جویانی اینچنینی، همان خوارجی که در طول تاریخ از اونها از همان عهد نام برده شده است. امیرالمؤمنین این شرح تعلمات خودشون رو فرمودند و ریشه تمام این سه گروه رو به یه جا برگردان که بیش از آن نیست مگر دنیا، ولو اینکه خوارج باشند، اونها هم به جاه دنیا دل بستند، ولو اینکه به ظاهر به مال دنیا نباشند که بسا چنین باشند، اما اون دو گروه قبل مسلم که کلام زیبای امیرالمؤمنین در حقشان این بود که فرمود والله لقد سمعوها و بعوها ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم، دنیا در چشم ایشان زیبر و آراسته شد، براقهم زبرجها، و این زبرج و آراستگی دنیا بود، اینها رو به سوی خیش کشید و بدین جا رساند. با توجه به اون چه گفته شد، امیرالمؤمنین در این قسمت شاید جای این سوال مطرح باشد که باید پاسخ دهد که با همه این تعلماتی که امام در این مدت دیده است، چه شد که امیر شانه زیر بار چنین مسئولیتی داد و پذیرفت امر خلافت را، و حال این که روشن بود برای امام که چه مسائلی پیش می آید، بعضن به لحاظ اون بینش به شناختی که به این جامعه داشت و اون چه می دانست از علم الهی، چه شد که امیرالمؤمنین پذیرفت و به صحنه آمد و این تعلمات سنگین رو به جان خرید. امیرالمؤمنین ضمن پاسخ دادن به این سوال، گویا فلسفه ورود به حاکمیت و مداخله در سیاست و حکومت خودش رو هم بازگو میکند. یه شمه ای از اون رو در اینجا که در موارد دیگر در نهج البلاغه هم گوشه های دیگر از این امر رو به وضوح میبینیم. امام این گونه سخن را آغاز فرموده: اما والله، آری به خدا قسم، به اون خدایی که والذی فلق الحبه، اون خدایی که شکافت دانه را، و برع النسمه، و تراشید و ایجاد کرد نسمه را. سوگند امام مانند دیگر سخنان حضرتش، اون بلاغت و زیبایی و رشید بودن سخن را هم کاملا در دل دارد. از اسامی حضرت پروردگار فالق است، فالق الحب و النوا، خداست اون ذاتی که می شکافد دانه رو و از درون دانه حیات رو برون می آورد. نه اینکه فلق انحصار به داره دارد. قل اعوذ برب الفلق، خداوند پروردگار فلق است. و می دانیم که فلق به معنای شکافتن و به وجود آوردن است، حال از متن عدم یا از موجودی موجودیت دیگری رو ایجاد کردن. و زمانی در تفسیر اشاره کردیم که قل اعوذ برب الفلق یعنی پناه به پروردگار همه پدیده ها و موجودات، چون معتقدیم که وجود و موجود یعنی پدیده های هستی همه از فلق برون می آیند و سر به حیطه وجود می نهند. بنابراین اون چه امام می فرمایند اما والذی فلق الحبه، یه بیان گسترده و قسم گسترده، این سوگند به خداوند آفریدگار هستی، شکافنده عدم و به وجود آورنده هستی، سوگند به فاطر و سماوات و الارض، و برع النسمه، و سوگند به اون کسی که برعه به معنای تراشیدن ایجاد کردن با ظرافت و دقت. به تیر تراشیدن میگفتن برع النبال، که باید با تمام دقت ها این تیر اونچنان تراشیده میشد که فضا رو میشکافت تا هدف خود رو برساند. نسمه از ماده نسیم میآید، از اسامی انسان است، به انسان نسمه میگویند، از ماده نسیم، همان ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست. این چه تناسبی دارد با انسان؟ همان تناسبی است که شما در روح میگویید روح از ماده ریح میآید، یعنی اون جوهر لطیف و گوهر لطیفی که خدا در وجود انسان داده است و جان تپنده آدمی که روح نامیده می شود از ماده ریح است. چون لطیف تر از این ماده در وجود چیزی نیست که روح به اون شباهت و مانندگی شود. به همین خاطر به روح انسان روح گفته می شود، از ماده ریح که مظهر لطافت است، باد. کلمه نسیم هم همون لطافت و دلپذیری رو می رساند. به جان انسان نسمه گفته می شود، لذا به انسان کلن نسمه گفته می شود. و سوگند به اون خدایی که نسمه را آفرید و انسان را آفرید. پس ابتداعاً حضرت به یه آفرینش کلی الهی، بعد به تعبیر ما به یه نمونه برجسته این آفرینش که انسان است اشاره می کند. و الذی برع نسمه، سوگند به خدایی که آدمی رو با تمام ویژگی ها ساخت پرداخت به ساحت وجود آورد. و نزی برن نسم. پس دقیقا فرمودید علت نامگذاری انسان به نسمه روح آدمیست، بود روحانی انسان است، و لطافت روح که همچون نسیم سحر لطافت و ظرافت دارد موجب می شود که به انسان نسمه گفته بشه. و بله، و نزی فلق الحبه و برن نسمه، سوگندش رو امام خورد. حالا چی می خواهند بفهم بعد از این قسم؟ لولا حضور الحاضره. دو، و قیام الحجت به وجود ناصر. سه و ما اخذ الله علی العلماء الله یغار. سه علت امام برای آمدن به صحنه مطرح می فرماید و برای پذیرش امر خلافت در اون مقطع زمانی پس از عثمان ابن عفان مطرح می کنند. سه علت. علت اول، لولا حضور الحاضر، اگر نمی بود حضور حاضر. کلمه حضور مشخص است، می دانیم همین کلامی است که ما هم در پارسی به کار می بریم. حضور بودن، حاضر آن کسی هست که شاهد است و در صحنه است. پس حضور حاضر به معنای بودن در صحنه. همین کلمه این که الان ما در ادبیات سیاسی این سالها فراوان به کار می بریم، در صحنه بودن مردم، این میشه حضور الحاضر. دقیقا همین ادبیات امروزین ماست. فلولا حضور الحاضر، یک، اگر مردم در صحنه نبودند. حالا این در صحنه بودن مردم یعنی چه؟ یعنی اینکه مردم به یه سطحی از نیاز و فکر رسیدند که آمادگی دارند که در مقدرات سیاسی خودشون مداخله کنند، در سرنوشت اجتماعی خودشون مطالبه گری داشته باشند. این میشه حضور حاضر و در صحنه بودن مردم. اگر مردم به این حد نرسیده بودند که بیایند و در صحنه باشند در این مقطع زمانی که من پذیرای امر شدم، یک. دوم و قیام الحجت، یک، لولا حضور الحاضر، دوم و قیام الحجت به وجود ناصر. و اگر حجت قائم نمی شد، دلیل برای من علی پابرجا نمی شد، به تعبیر خودمون اگر حجت برای من تمام نمی شد، به چی حجت تمام شد بر من؟ به وجود ناصر، به این که هست در صحنه مردمانی که به صحنه آمدن، اینها ناصرن، موجوده، یه وجود داره، یه ناصر، یاوری که بخواهد برای من یاریگری کند در این کار و در آمدن به صحنه من. پس نکته دوم، اول حضور مردم در صحنه، چون جامعه اومدن تو صحنه و اقبال به طرف من علی کردن و چون این خواهشی رو مطرح کردن و خواستند این بیعت پذیری رو به اصطلاح خلافت رو از من و بیعت با من بکنند، یعنی مردمان بی‌تفاوت نیستند و حاضرن که در مقدرات خودشون مداخله گری کنند. و دوم این حضورشون حضور مؤثره، یعنی حضوری که ناصرند، حضوری که دست به کارند. این تمنا و خواهش در وجودشون مشتاقانه بدل به فعل شده است، نه انفعال، نه سکون و سکوت، بلکه آمدن، کارا بودن و نصرت و یاری دادن. این دو نکته، حالا دقت بفرمایید، این دو نکته یک امیرالمومنین فرمان، اینها متغیرهای حضور و عدم حضور امیرالمومنین، پذیرش و عدم پذیرش امام علی است در امر خلافت. این دو تا عامل متفاکر متغیرند. در قبال عامل سوم کامل ثابت است، اون متغیر نیست که الان میخونم. یعنی امام میفرمان که هنگامی که رسول خدا به ملکوت اعلی پیوست و بنابر اون چه نبی مکرم فرموده بود و قصه همان بود که امام در آغاز خود بفرمودند ما والله لقد تقمص فلان ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الراه، محوریت قطب وجود و خلافت من بودم، اما پیراهن من را تصاحب کرد فرزند ابي قحافه که شرح اون رو گفتیم. خب بعد صبرتو ملازم فرمودید، امام فرمودن وقتی دیدم چنین چنین خواندیم، دیگه تکرار نمی کنم. صبر تو، من صبوری کردم با خار در چشم، با استخوان در گلو. تفاوت اون دوران صبوری انزوا، سکوت امیرالمومنین، با این دوران به صحنه آمدنش چیست؟ این دوتا متغیر، یک آمدن به صحنه مردم، دوم یاریگری به نصرتشون. یه ملاحظه سریع با هم داشته باشیم، یه دو تا شاهد رو با هم بررسی کنیم از نهج البلاغه تا ببینیم چقدر قصه غم انگیزی است عزیزان در حقیقت. فنظر تو، انشاءالله میرسیم، خطبه 26 امام توصیف میکند همین لحظه نبودن در صحنه و نبودن ناصر رو در عصر خلافت خلیفه اول بعد از پیام فنظر تو نگاه کردم فیضا لیسلی معینون هیچ ناصر و معینی ندیدم الا اهل بیت جز اهل بیت معدود خودم فزنن تو بهم عن الموت دیدم پای کشته شدن و مرگ اینها در بین است و عقزهی تو علال قضا دیگه چشمم رو با خار در چشم بستم و بزیرفتم و شرب تو علال شجا و نوشیدم صبوری را با آنچه در گلوی من بود و صبر تو علال اخزل کظمه و علا امرم ان تعمل علقمه و تلخترین زهرها رو در کام خودم تحمل کردم و انزوا رو و سکوت رو پیشه کردم. ببینید این نمونه ای که تفاوت اون روز به این روز است که امیرالمومنین داره حضور مردم رو و نصرت رو برای خودش بازگو میکنند. نمونه بعدی 217 قبلا این رو خوندیم، خطبه 217 که امام فرمودند اللهم استعذيك على قريش فمن اعانهم فانهم قد رحموا قطعوا رحمي واكفوا انائي خدای از تو دادخواهی میکنم در مورد قریش که اینها قطع کردن رحم من رو، ظرف من رو واژگون کردن، اجماع بر نزاع حقی کردن با من که من اولا به اون حق بودم و قالوا بعد گفتن الا ان في الحق ان تاخذه همینی که هست میخوای قبول کن و في الحق ان تمنعه فاصبر مغموما یا با قصه صبر کن او مت متاسفن یا از قصه بمیر. این رو به من گفتن. فنظر تو بعد من دیدم فعضا لیس لی رافد ولا زابون ولا مساعد دیدم هیچ یاری هیچ مدافعی هیچ همراهی ندارم الا اهل بیت مگر اهل بیتم فزنم تو بهم ان المنیه دیدم پای جان اینها در بین است فاغذی تو علال غذا و جرع تو ریقی علال شجا و ادامه مطلب. این دو جای سخن امیر المؤمنین در نهج البلاغه که تفاوت کار رو نشان میده. یه جا به صحنه آمده است، حضور حاضر است و وجود ناصر است، یعنی حاضرانی که اینها دست به نصرت باز کردن و آمادگی این رو دارن که به امام کمک کنن. تو این شرایط دیگه فرق میکنه، غیر اون روزی است که نگاه کردم و دیدم جز اهل بیت من نیستن. این دو عامل. سومین عاملی که غیر این دو تاست، از جنس اینها نیست، اون همیشه هست، اما فعال شدن اون عامل سوم منوط به این دو نکته قبلی بود. سومین عاملی که علت پذیرش شد نسبت من امر خلافت رو این بود و ما اخذنا الله علی العلماء و آنچه که خدا اخذ کرده است و پیمان گرفته است بر علما الا یقار رو. الا یقار رو از ماده قرار میاد، یعنی سکون، نشستن، سکون، آرامش. و آنچه خدا پیمان گرفته است بر عالمان که اینها نباید قرار بگیرند بنشینند و ساکن باشند. بر چی؟ الا کذت ظالمن و سقب مظلومن. کذت در لغت به معنای امتلاع البطن، پرخوری، آماس کردن از خوردن، بر پرخوری و شکمبارگی ظالمان. سقب به معنای جوع مع علمن، گرسنگی با درد، به گرسنگی مظلومان. و این که خدا عهد و پیمان بر عالمان گرفته است که بر شکمبارگی ظالمان و بر گرسنگی مظلومان حق نشستن و سکون ندارند. این عامل سوم. حالا من همین یه توضیح بدم. الان که عزت ظالمین یعنی پرخوری، آن میدونیم اینجا مراد خوردن نیست دیگه، از اون جنس و سنخیست که خدا در قرآن میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کسانی که ایمان آوردید مالتون رو به باطل بین خودتون نخورید. حالا اینجا مراد اکله، یعنی اگر معامله باطلی باشد از جنس خوردنی ها اشکال داره، اما اگر یه معامله باطل غیر اکلی باشه اشکال نداره. نمیدونیم مراد از اکل یعنی چی؟ یعنی تصرف. به دلیل اینکه از هر تصرفات اکل است، لذا به کل تصرفات چی میگن؟ اکل میگن. همون استعمالاتی که بارها گفتیم در تفسیر، بالاخره میگید زمین خار فلانی، و زمین رو که نمیخورن، یعنی تصرف نابجا درش میکنن. مثلا مال ما رو خورد، یک دیوان آبم بالاش خورد، حالا این مال شما چی بوده؟ اتومبیل ما رو خورد. این چه معده یک اتومبیل رو هضم کنه. ولی خیلی مشخصه که این تصرف مراد. الاکزت ظالمن بر تصرفات ظالم، به روش ظالمانه یا اون به شکمپارگی و زیاده خواهی ظالمانه. و سقم مظلومن و طبعا نابسامانی و محرومیت مظلومان. پس سومین عامل که امام مطرح می کند مسئولیتی که عالمان در ظرف و فضای عدم وجود عدالت اجتماعی دارند. هنگامی که عالمان فقدان عدالت اجتماعی رو میبینند و از سوی حضور حاضر هست و وجود ناصر هست، اینجا دیگه جاییست که قطعا نشستن گناه است و مورد قبول نیست و علی دروغ خدا بر او باد نمیتواند بنشیند. باید نهست و بل امر، باید نهزت کند بیاید و بپذیرد امر خلافت رو و دیگه نمیتونه اینجا مسئولیت پذیری نکنه، دیگه نمیتونه بی تفاوت باشه، دیگه نمیتواند روی برگرداند. باید اینجا شانه زیر بار خلافت بده و به صحنه بیاد و این عدالت و قسط اجتماعی رو جاری کند و حاکم کند. خب پس ملاحظه فرمودید، من بگم یه نکته بعد این تو این کلام امام نکته ها دارد انشاءالله عرض می کنم خدمتون. پس سومین جمله‌ای که امام بعد از حضور مردم و فعال بودن انسان ها در مقدرات خودشون، مایه گذاردن در شکل گرفتن سرنوشت اجتماعی خودشون و خواهش و مشتاق بودن در صحنه حضور اجتماعی انسان‌ها امام مطرح می‌کند، اون نقش عالمان در اینجا دیده میشه برای گسترش عدالت اجتماعی. اینکه تقابل بین ظالم و مظلوم در اون زیاده خواهی و در اون محرومیت رو از میان بردارند. حالا اینجا عرض می‌کنم خدمتت، باز نگاه میکنیم به کلمات خود امیرالمومنین. اساساً از مهمترین ویژگی‌های اعمال حاکمیت رو از منظر حضرت همین نکته میبینیم که امام دارن اینجا مطرح میکنن و این رو به شکل‌های متفاوت زیبایی حضرت در بیان خودش بازگو کردن. خطبه 34 ایها الناس، اون پایان خطبه است. ایها الناس ان لی علیکم حقا. امیر به عنوان حاکم و خلیفه مسلمین داره این جمله رو میگه. ان لی علیکم حقا، من بر شما حقوقی دارم. و لکم علی حقون، و شما جامعه و مردم بر من حاکمتون یه حقوقی دارید. پس حقوق مردم و حکومت حقوق متقابله. فاما حقکم علیه، اما حقی که شما به من علی دارید به عنوان حاکمتون و خلیفه شما، فالنصیحت لکم، من باید کاملا خیرخواه شما باشم، کاملا باید خیرخواه، جز خیر برای شما جامعه و مردم و مسلمانان در قلب من و وجود من نباشد. و توفیر و فیعکم، باید کامل حقوق شما را تأمین کنم. توفیر پیمانه کامل باید باشه، از ماده وفوره، باید کاملا فیع و حقوقی که شما مال شما سر جهت اقتصادی حقوق جامعه رو من تأمین کنم. سوم و تعلیمکم کی لا تجهلوا، وظیفه منه که آموزش به شما بدم که در جهالت دست و پا نزنید. چهارم و تأدیبکم کی ما تعلموا، و ادبتونم کنم جوری شما رو تربیتتون کنم که بدانید چه بکنید و چه نکنید. توجه فرمودید؟ چهار نکته رو به عنوان حق مردم بر خلیفه مسلمین امیرالمومنین مطرح که علت به صحنه اومدن حضرت همینه. یعنی حضرت میاد الله یغارو به همینجا منتهی میشه. این که من خیرخواه شما باشم، قلبا روحن احساس من با شما باشه، توفیر فیعکم، از جهت اقتصادی عدالت رو حاکم کنم در میان شما، از جهت فرهنگی جهل رو بزدایم و تربیت و تهذیب رو در جامعه حاکم کنم که عملکردها مبتنی بر علم و ادب باشد، علم و تربیت باشد. چقدر زیباست این جمله کوتاه. و اما حقی علیکم، اما حقی که من بر عهده شما دارم، فالوفاء بالبیعه، اگر بیعت با من کردید باید پای بیعتتون بیستید، پشت من رو خالی نکنید، حاکمیت من رو تنها نگذارید. و نصیحت و فلمشهد والمقیب، در آشکار و نهان ناصح و خیرخواه باشید، نه که دوگانه عمل کنید، منافقانه عمل کنید. ول اجابه تو این عدو کم، هر زمان شما را میخوانم تو صحنه باشید، بیایید باز ما را جدا نکنید از خودتون، فاصله ایجاد نکنید. و طاعت و هین آمرکم، اگر شما را به امری میخوانم شما اطاعت از من داشته باشید و فرمان ببرید. چهار چیز حق شما بر من، وظیفه من، چهار چیز هم خواسته من از شما و حق من بر شما. بالاخره این مجموعه مطلب رو که نگاه میکنیم، از مهمترین شاه بیت های این وقتی نهایتش رو جمع بندی کنیم میشه همون الله یغار و علا کذت ظالمن و سقب مظلوم. ایجاد عدالت اجتماعی در شکل اقتصادی اون و در شکل رویکرد فرهنگی اون. این نمونه ازدید یه جای زیبایی هم از سخن حضرت در خطبه 37 که این هم فوق‌العاده است. امام دارن توضیح میدن زمانی که اومدن سر حاکمیت خودشون، از ذلیل و عندی عزیزون، خوب دقت کنید، از ذلیل و عندی عزیزون حتی آخذل حق له، اونایی که ذلیل شدن تو جامعه به دلیل که حقشون گرفته نشده، نتونستن حقشون رو بگیرن، در نزد من عزیزن، جایگاه والا دارن، تا حقشون رو بستانم و به اینها بدم. والقوی و عندی ضعیفون، و قدرتمندان بیهوده در نزد من علی خارن ضعیفند، حتی آخذ الحق من، تا اینکه حق را از چنگشون، حق دیگران رو بیرون بیارم. یعنی معیار قوت و ضعف، ذلت و شرافت در نظر امیرالمومنین چی شد؟ ستاندن و دادن حق. این همون الله یغار روز که در اونجا وجود و مبارک حضرت مطرح میکنن. و خطبه 202 عرض به خدمت عزیزان 16 هم نکات زیبای فراوانی است. انشاءالله فرصتی باشه این خطبه رو من دیگه، حالا با شکل ترتیبی که داریم میگیم دیر زمانی طول خواهد کشید تا به این برسیم، اما در اینجا هم امام این مطالب رو دارند و مشابه این رو که دیگه ایزه فرمود اگر بخوام بخونم باید بخشای زیادش رو بخونم، مراجعه بفرمایید. اون هم همین نکات رو مطرح میکنن که نگرانی من همینه که اون حقوق اصلی مردم در جامعه پایمال باشد. و عرض به خدمتون نکاتی از این دست رو فراوان تو این خطبه چندین جاش میبینیم که ان من حق من از جلال این سبحان و فی نفسه چی و چه، که اشاره میکنن وجود و مبارکشون به همین نکته. پس بنابراین امیر فرمود که والذی فلق الحبه و برع النسمه، سوگند به خدا این که وجود را آفرید، انسان را آفرید، اگر نمی بود حضور مردمان در صحنه که امروز بود اما آن روز بعد از پیامبر نبود، و وجود حجت تمام شدن بر من به وجود ناصر که هستند در آن کسانی که در صحنه این چنین آمدند برای یاری من، که پس از رحلت رسول خدا هیچ در صحنه نبودند و هیچ نسختی برای من وجود نداشت و ناصری برای من وجود نداشت، و حالا با این دو مقدمه سومی به صحنه میاد و این که من موظف به این کار بودم و هستم و خدا پیمان از عالمان گرفته است که بر شکمبارگی ظالمان و محرومیت مظلومان و ستم دیدگان نیستند و نظارگر نباشند. این شد فلسفه آمدن امیرالمومنین به صحنه. حالا اینجا قبل از این که من و الفیتو ادامه عبارت بخونم همین جمله ببینید، فهمیدن و ما اخذ الله علی العلماء، امیر مومنین بر چه کسی داره میفرماد این جمله رو؟ برای خودش میگه اما علما، یعنی امام خودش رو چه میداند؟ از علما میداند. این کدوم علما ان که امیرالمومنین این تو مطرح فهمید؟ خب ما دو تا عالم داریم، یه علمایی داریم تو قرآن که علم به اونها داده میشود، یه علمایی داریم که در پی علم میروند علم میستانند. اون علمایی که علم به اونها داده میشه سرمنشه علمشون علم ناب الهی است، اونهای دیگه هم خودشون رو میخوان به همون متصل کنن اما با وسائط نه مستقیم. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اینا آیات بینات الهی است، قرآن میگه، اما در سینه و جان اون کسانی است که او طلع علم. حقیقت این آیات در سینه کسانی است که خدا به اونها علم داده، اینها علم داده شده اند. کی اند اینها؟ الذین اوتوا العلم کی اند؟ یعنی علما. اون تو کدوم علما؟ علمایی که اوتوا العلم، علم به اینها داده شده است، یعنی کسانی که علمناهم من لدنا علما، مستقیما از نزد خداوند علم رو گرفتن. خب ما صدای پیامبر مکرم اسلام کسی جز اهل بیت پیامبر امیرالمؤمنین و ائمه هدات مهدیین رو نمیدانیم کسانی که اینها اوتوا العلم باشن و سرمنشأ علمشون بدون تعلیم و تعلم از دیگران باشن. آیا صاحب این بقعه مبارکه علی ابن موسی در معذر کسی تعلیم گرفته است؟ کسی حق استادی بر حضرت داشته است؟ و دیگر ذوات مقدسه محمد و آل محمد؟ اللهم صل به همین خاطر به اهل بیت علیهم السلام علما به این معنا اوتوا العلم دینها عالمان. بله امیرالمؤمنین اولین عالم ربانی به معنای واقعی و بعد به دنبال اون حضرات معصومین است. اما دسته دوم علما اون کسانی هستند که یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. اونها هم که سلسله مراتب تعلیم و تعلم رو این سو اون سو طی می‌کنند، مدرسه، این دانشگاه، غیره، مراکز علم، ناز عالمان و اساتید میکشن به جایی برسونند اینها، این گروه دوم. پس علما به معنای اول واقعی اهل بیت به دنبال اون شاگردان این مکتب، اون کسانی که در این مسیر حرکت کردن. در این فرمایش امام فرقی نمیکنه الله یقارو چه ائمه چه این گروه دوم. و ما اخذ الله و خداوند این پیمان رو بر عالمان گرفته است که اگر شرایط اجتماعی مساعدت کند، اینها حق سکون و سکوت در قبال شکمبارگی ظالمان و محرومیت مظلومان نباید مسئولیت پذیری کنند، به صحنه بیان و وظیفه خودشون رو در گسترش عدالت اجتماعی نقششون رو ایفا کنند. خب حالا فرمود حضرت فلولا و لولا، لولا واو نداره، لولا اگر نمی بود این سه نکته چه می کردم من علی؟ لعلقیتو حبلها علا قاربها، قطعا بدون تردید می افکندم حبلها ریسمانش را بر قاربش. زمان رو بر می گرده به خلافت، قطعا می انداختم ریسمان خلافت را بر قارب. قارب بین السنان و الانق، بین گردن و کوهان شتر رو میگن قارب. پس امام میفهمن اگر غیر از این بود مهار شتر خلافت رو مینداختم روی قاربش، رو گردنش، رهاش میکردم، ول میکردم در بیابان برود. یعنی خلافت رو امام به اشتری تشبیه میکنن که مهارش رو گرفته است الان بر حسب وظیفه، و الا این مهار رو رها میکرد حضرت، میافکن میرود. یه بیان زیبای ادیبانه ای رو به کار میبرد، رها میکردم مهار این اشتر رو. و هیچ اگر نمی بود این سه نکته نمیپذیرفتم. لعلقیت و حبلها علا قاربها و لسقیت و آخرها به کأس اولها، و می نوشندم خلافت را در پایان مانند آن گونه که نوشندم در اول، یعنی همان گونه که در دوران خلیفه اول عمل کردم، به انزوا نشستم و به کناری رفتم. اگر نمی بود این سه نکته امروز هم همین کار رو می کردم، امروز هم عطایش را به لقایش می بخشیدم و به صحنه نمی آمدم. پس ملاحظه فرمودید در یه عبارت موجز و کوتاه وجود و مبارک حضرت به لطافت و قدرت و حکمت کاملا بازگو می کند گوشه هایی از فلسفه حضور سیاسی و مداخله در حکومت خودشون رو و خلافت خودشون رو و عینیت بخشیدن به امر حاکمیت خلافت رو بازگو می کنند با این سه نکته. تمام. متن خطبه امیرالمؤمنین به پایان رسید عزیزان. متن خطبه شخشقی کلام امام تمام است، اما ادامه داره هنوز. غمنامه سنگین تر می شود با ادامه کار. قالو گفتند راویان، و قام الیه رجل من اهل سواد عند بلوغه الی هذا الموضع من خطبته. وقتی امام به این قسمت از کلام رسیده بودند، ببخشید من بله یه قسمت رو جا انداختم برگردم که اصلا جان اصلی مطلب همون بود که اشتباه شد. ولعلفیتم، من این ماها رو چطور رو گردنش مینداختم، ولعلفیتم دنیاکم هاوهی از حد اندی من افتت انزه، و من یافتم، یعنی وجدتها، وجدان کردم و یافتم، دنیاکم هاوهی، این دنیای شما را در نزد من بیرقبتر و غیر مرغوبتر و غیر مطلوبتر از افته انز. افته عذرخواهی میکنم، آب بینی، آب بینی بز. توجه فرمایید، افتت انز، انز خود بز، افته آب بینی بز، نفته آب بینی میش، بز، افته همینطور. گاهی فارش هست که فلان کس لا آفت له ولا نافت، فلان کس که چیزی نداره، نه بزی داره نه میشی داره، لا آفت له ولا نافت، این به کار برده میشه. پس افته و نفته به آب بینی گفته میشه، حالا یا در مورد بز یا در مورد میش، در مورد این حیوانات این چرینی. امام میفرماد به خدا قسم یافتم دنیای شما را در نزد خودم بی ارزشتر و غیر مرغوبتر و غیر متمایلتر در آن نسبت به آب بینی بز. چی شد که امام این جمله رو میفرماین؟ بحث حاکمیت است، بحث قبول خلافت است. به سیر طبیعی و قاعده کار رو که در طول تاریخ نگاه میکنیم، تمایل مردمان به حاکمیت و پذیرش حاکمیت برای چیست؟ عمده کار ابایی نیست که بگیم این جمله رو دیگه. عمده تنازع مردمان و حجمه انسان‌ها و اشتیاق انسان‌ها در پذیرش حاکمیت در طول تاریخ بشر برای بهره‌مندی در قدرت و قدرت طلبی و مشارکت در قدرت است. یعنی منبعث و برانگیخته از قدرت طلبی و قدرت خواهی است دیگه آمدن و حکومت پذیری. بعد این قدرت پذیری منجر به چی میشه؟ یعنی حاکمیت منبعث از قدرت طلبی است. بعد قدرت طلبی یکی از میوه های اصلی اون چیست؟ تکاثر زراندوزی است، بهره‌مندی فزونتر از دنیاست. این چیزی است که ماجرای غم انگیز حاکمیت ها بسیاری از ها، نمیگیم همه حاکمیت ها، بسیاری از حاکمیت ها در طول تاریخ بوده، تمام شاهان و سلاطین و حکام و عمدتاً این بوده دیگه. بالاخره گر ملکی این است و چنین روزگار، سد ویران دهمت یادگار نظامی است و آنچه که در متون تاریخ و ادب فراوان می‌بینیم. توجه فرمودید؟ پس ریشه کار در این حاکمیت‌ها باز برمیگردد به همون جملاتی که امام در حق اون سه گروه گفت، یعنی باز حلیت دنیا فی اعیونهم، باز به زرق و برق دنیا، به گرایش به دنیا، به تمایل به دنیا، لک زدن دل برای این دنیاست که مشارکت در قدرت رو میطلبد و حضور در حاکمیت رو برای بسیاری از انسان ها. لذا امیرالمومنین تیر رو به هدف میزنه، اصل رو هدف قرار میده. خیالتون راحت باشه، من علی، دقت کنید، دنیایی که اقتضاء اون قدرت طلبی و بهرمندی مادی است برای شما، در نظر من علی به مقدار آب بینی بزی هم نمی ارزد. صلی الله علیه یا ابوالحسن یا امیرالمومنین، نمیتونه کسی چنین ادعایی رو در طول تاریخ بکنه. خدا میداند کسی با این قدرت و صلابت و صداقت نمیتونه چنین حرفی رو بزنه، اونم وقتی که در مسند تکیه داده. خب به منی که دنیا رو ندادند و حاکمیتی که من ندارم، ممکنه الان در جمع دوستان بنشینیم بگیم آقا تمام سلطنت دنیا رو بدن، اندازه لیوان ها برای ما ارزش نداره. اما اگر هم دادن، باز همین حرف رو میزنیم، یا اون زمان با تمام وجود نگرش میداریم که از دست ما یک شب خارج نشه. این کدومه؟ امام این رو در اوج حاکمیت دارن میگن. ترجمه فرمایید. این دنیا، نه آن دنیایی که، یعنی این دنیایی که من رو میخواد بالاخره به سوی قدرتمندی بکشاند که نتیجه اون توازن عدالت اجتماعی رو به هم زدن، کزه ظالم و سقف مظلوم درست کردن، برای من مانند آب بینی بزی بیش ارزش ندارد. اما اگر دنیایی باشد که من بتونم تو اون دنیا حقی رو به صاحب حق بدهم، دنیایی باشد که من از این دنیا بتونم خودم رو به حقیقت و فضیلت برسانم، نه اون دنیا در نزد من علی ارزش دارد، اون دنیا در نزد من علی دار و صدق لمن صدقها، همین نهج البلاغه، خانه صداقت از دنیا برای صادقان. از دنیا مسجد و احباء الله، مسجد عاشقان خداست دنیا. پس امین اون دو دنیا رو میگه، یه دنیاست که برای علی همین مقداریست که گفت، همین ارزش، این همون دنیاییست که از دنیا جیفه مردار گندیده است و طلاب ها کلاب و طالبان اون دارن چنگ میندازن توش تکالب میکنن برای کشیدن از دستم. اما یه دنیاییست که نه تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درآیید و ببینید خدا را. این یه دنیاست در نظر امیرالمومنین، دنیای بلاغ، دنیای رساننده به حقیقت. اما یه دنیاییست که دنیای توقف و رکون و سکون است، یه دنیاییست که مقصد است و مقصود، یه دنیاییست که معبر است و گذرگاه. این را امیرالمومنین دارن میگن با نگاه به کل نهج البلاغه. این جمله رو عرض میکنم خدمت دوستان. پس بلا الفیتم دنیاکم هاذهی از حد اندی من افتت انزل. کسی که دل به چنین قدرت طلبی و تکاثری ندارد دیگه حال روز اون معلوم است. پس برای من اگر اومدم پذیرفتم امر خلافت رو، وظیفه الهی رو دارم میپذیرم، این عواملش و این هم نتایجه. قالوا وقام الیه رجل من اهل السواد عند بلوغه الی هذا الموضع من خطبته فناوله کتابا قیل ان فیه مسائل کان یرید الاجابه عنها فاقبل ینظر فیه. به اینجا که رسید راویان میگویند که همینطور که تو این بحبوحه گرما و التهاب سخن امیرون بود که معلوم نبود بعد از این ازت چی میخوان بگن و چه نکاتی رو بازگو کنن، تازه هنوز گل انداخته است محفل امیرالمومنین و امام تازه هر دل رو باز کرده است که نگفتنی ها را میگوید، یک باره یک کسی قام علیه رجلون، یک کسی بلند شد اومد جلو حضرت. من اهل سواد، کلمه سواد از ماده سیاهی میاد دیگه، سواد. به تمام شهرها آبادی ها سواد میگویند، علیکم به سواد لعظم. بر شما باد بر شهرهای بزرگ، اگر اهل میخواید فرهنگ و ادبیات بگیرید فلان، اینا که بحث خودش رو دارن. اما اصطلاح خاص، ببینید وقتی یه جایی خیلی سبزه، سرسبز خیلی، وقتی این سبزی همراه با شادابی و آب فراوان باشه، به این منطقه و اشجارش که نگاه میکنید درخت ها چطور دیده میشن؟ سبز سیر، سبز خیلی خوش رنگ پر رنگ دیده میشن، نه سبز کم رنگ بی جان. از دور که چنین منطقی آب و هوایی رو نگاه میکنید سیاه به چشمتون میاد. به همین خاطر به مناطق آباد سرسبز سواد گفته میشود. حالا کجا سرسبز تر برای مردم حجاز از بین النهرین و عراق؟ به همین خاطر به منطقه عراق سواد میگفتند، چون وقتی از سرزمین حجاز میومدن رو به شمال مواجه میشدن از دور با این آبادی های بین النهرین عراق و سبز سرسبز. یه عراقی بلند شد یه مرتبه یه نامه ای رو به حضرت داد اینجا. خب حضرت هم نامه رو گرفتن. در این نامه مسائلی بود. حالا چرا این عراقی بلند شد؟ این هم یکی از رازهای نگفته ی تاریخ. چی شد که وسط سخنرانی اینقدر نمی فهمید که امام دارن در این شورش داغی سخن می گویند با این التهاب؟ و قول عرب ها فیه تأملون. قطعا همین بود که میخواست سخن امام رو قطع کنه. به چه انگیزه؟ از کجا نشأت گرفت؟ نمیدانیم اینها رو در تاریخ. اینها هم از نگفته های تاریخ است احتمالا. اما درش سوالهایی بود. امام نگاه کردن این سوالها رو. گویا امام همونجا پاسخ دادن. چرا عرض میکنم؟ اینجا نداریم همچین چیزی رو. اما در بعضی از کتاب متن این سوال و پاسخ امام موجوده. در بعضی از کتاب ها 10 تا سوال بوده که امام اینا رو نگاه کردن و جواب دادن گویا همونجا با همون حالاتشون حضرت. ف فناوله کتابا، کتابی رو به دست امام داد. قیل ان فیه مسائل، گفته شد که در این سوال هایی بود که یرید الاجابه عنها، که گفت آغاز جواب بدین دین ها رو. فاقبل ینظر فی، حضرت نگاه در اون نامه کردن و گویا پاسخ دادن. فلب ما فرق من قرائته، خوندند و عرض کردن با اون شواهد خارجی میگیم که حضرت جواب دادن، تموم شد. امام ساکت شد. فقال له ابن عباس، عبدالله عباس، عبدالله ابن عباس که در صحنه حاضر بود، گفت یا امیر المؤمنین، لو تردت خطبتک من حیث و افزیت، ای کاش اتردت خطبتک، اتراب به معنای انجرار، به معنای جریان الامر، اتراد الامر یعنی جرا بعضه تبعا لبعضن، ای کاش ادامه خطبه شما جاری می شد. از همانجا که افزا یعنی رها کردن، انتها، پایان پذیری، از همانجا که سخن تموم کردید آقا نقطه سرخط، از همانجا ای کاش دوباره کلامتون ادامه پیدا کند. این لولو تمنیه، ای کاش این سخنت علی جان ادامه پیدا می کرد. این مصداق امان است که راز بگشای علی مرتضی، پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. فقال، حضرت در پاسخ گفتند هیهات یا ابن عباس، دور است، بعید است، خیر، تمام شد. هیهات یا ابن عباس، تلکه اشاره به خطبه، این خطبه، شقشقتون حدرت ثم قررت، اینو در نوبت اول در نام خطبه توضیح دادم، فرمودن شقشقتون، یه پوست مانندی در زیر زبان هشتر هست که وقتی به اصطلاح هیجان میگیره شطور رو، مثل باد کرده همراه با زبانش بیرون میاد، به اون میگن شقشق، به صدایی که حاصل میشه از اون میگن حدیر، حدیر. شقشقتون حدرت، سوز دلی بود که برون آمد، صدایی ایجاد کرد، ثم قررت، اما بعد ساکن شد و آرام شد، یعنی تمام شد دیگه. امیرالمؤمنین ادامه ندادند خطبه رو و همینجا متوقف کردند. اگر کسانی بنابران داشتن که سخن امام رو قطع کنن، به کام خودشون رسیدن. فرمودن هیهات یا ابن عباس، تلک شقشقتون حدرت ثم قدرت. قال ابن عباس، ابن عباس گفت فوالله، به خدا سوگند، ما اسفت علی کلام قد که اسفی علا هذا الکلام، الله یکون امیر المؤمنین علیه السلام بلغ منه حیث و اراد، به خدا قسم در طول عمرم متاسف نشدم بر سخنی که وامانده باشد مگر مانند این سخن که امام دیگه بعد از این ادامه نداد. فوالله ما اسفت علا کلام قد که اسفی الا هذا الكلام، الله يكون امير المؤمنين عليه السلام بلغ من حيث اراد، که امام امير المؤمنين رسیده بود به این نقطه. و چه نکات دیگری رو امام میخواستن بعد از این بگن، چه نکاتی رو پرده بردارند، اما متاسفانه این اجازه به امام داده نشد با چنین صحنه ای که پیش آمد. این هم ذیلی است که خطبه شقشقیه داره. به احترام مرحوم سید رضی، یه چند خطی رو مرحوم سید رضی، یه نکته زیبای بلاغی رو دیدن که مایل بودن بگن مرحوم سید، به همین خاطرتون عجب براق نقل دیگه از زبان ایشان، این خارج از خطبه است، اما به پاس حقی که به عهده ما مرحوم سید رضی در گردآوری نهج البلاغه داره، من این فقط ترجمه میکنم. این رو قال شریف رضی الله عنه، شریف یعنی خود رضی، خود سید رضی، گفت قوله علیه السلام، اینی که امیر المؤمنین فرمود کراک به سعبه این اشنق لها خرم و این اصلس لها تا تقهمه اینه که امام هنگامی که عرض به خدمتون حال روز خلیفه دوم رو میگفتن خواندیم خدمتون فهمدن مانند آن بود که بر مرکب صعب نافرمانی سوار شده بود که اگر من میخواستم ورود کنم تو صحنه مهار این مرکب رو بگیرم دهان مرکب پاره میشد و اگر راهاش میکردم در اقتحام و هلاکت میافتاد. این نسبت به خلیفه دوم به دوران او امام گفتن. مرحوم سید گفته است این که امام گفتن کراکب صعبه این اشنق لها خریم اگر بکشم مهارش و دهان پاره میشه و این اصل سلها تقهمه اگر ولش کنم تو به هلاکت میرسید یرید انه ازا شد دلیها فی جذب زمام و هی تنازعه رأسها خرم انفها. مراد امام این بود از این کلام زیبا که اگر میکشیدن مهار رو اون از اون طرف میکشید نتیجان میشد که دهان دریده میشد، یعنی یک مصیبت دیگری به بار می آمد. و این ارخاله ها شیئن معصوبته ها اگر ولش می کردن این مهار رو این مرکب به دره می افتاد، این سونسو می افتاد، به هلاکت می رسید. فلم یملکا. بعد سید میگه امام گفتن اشنق یقال، در کلام عرب میگن اشنق الناقه، وقتی اون حالت رو داره که میکشید دهانش این حالت دست میده. ازا جذب رأسها به زمان فرفها، وقتی میکشه سرش رو از دست سوارش و میخواد ببره سرش رو بالا و اونم داره میکشه. و شنقه ها ایزن میگن اشنق الناقه و شنقه ها ایزن ذکر از آلکه ابن سکیت فی اصلاح المنطق. بعد میگه این اصطلاح ادبی رو ابن سکیت ادیب در کتاب اصلاح المنطق گفته است، اما حضرت اینو عوض کردن. انما قال اشنق لها، نه اشنقها، نه شنقها. لام آوردن حضرت، اشنق لها ولم یقل اشنقها. چرا؟ میگه حضرت قرینه سازی کردن، ترسیه کلامی کردن. لانه جعله فی مقابلت قوله اصلس لها، چون حضرت فهمدن اصلس لها اگر رهایش کنی، با لام آوردن و متحدی کردن اصلس لها، نزا گفتن اشنق لها، که این تقارن کلامی در وزن و غالب رعایت بشه. این هم از زیبایی های کار امیرالمومنین بود. این نکته به ذهن مرحوم رضی زیبا اومده، لذا این رو در پایان تذکر میده. انما قال اشنق لها ولم یقل اشنقا لانه جعله فی مقابل قوله اصلس لها فکأنه علیه السلام قال. پس حضرت اینو گفتن، ان رفع لها رأسها عرض به خدمتون علیها به زمان، یعنی اگر زمان و مهار رو حضرت می گرفتن از اون طرف اون حیوان اون مرکب صعب سر رو می کشید بالا، بعد نتیجه آن می شد که شاید دهان پاره می شد. که کل این کنایه است از این که امام نمی تونستن با خلیفه دوم مساله اقتضا نمی داد که پنجه بیندازند. او به گونه ای عمل می کرد که قطعاً نمی پذیرفت و شرایط به یه زیانها و خسرانهای بیشتری برای جامعه مسلمانان به اصطلاح مواجه می شود. هازا تمام کلام. این پایان خطبه سوم نهج البلاغه و دردمندانه ترین خطبه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است که خدمت عزیزان گفتیم و به پایان رسید. انشاءالله نوبت آینده خطبه چهارم رو خدمت دوستان خواهم گفت. پروردگارا دلهامون رو به کلام نورانی امیرالمؤمنین بیش از بیش آشنا و عارف بگردان. توفیق زندگی با نهج البلاغه امام رو و فرو بردن اون رو در اعماق جان به همه ما کرامت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.